بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان میپردازه. ما این سوالات رو در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی مطرح میکنیم. پاسخ های ایشون رو میشنوید، انشاءالله که مورد توجه شما قرار خواهد گرفت این برنامه. با ما همراهی بفرمایید. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با عرض ادب و ارادت و سلام خدمت جناب عالی و عموم شنوندگان عزیز و گرامی، هر جا که هستن در خدمت شما هستم.
از شما سپاسگزار هستم. یادآوری میکنم خدمت همه شنوندگان گرامی که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهن مبارکتون میرسه، با شماره های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 0251. همچنین میتونید مطلبتون رو به شماره 30553 از طریق پیام کوتاه ارسال بفرمایید. در آغاز پیامکتون عدد 304 به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نشه. با ما همراهی بفرمایید. اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
حسن باشید.
ممنونم.
یه سوال داشتم از استاد پیشوایی، اگه زحمتی نیست. سوالم اینه که من می‌خواستم استاد زحمت بکشه یه تاریخچه ای از بحث تقلید در شیعه و اینکه از چه تاریخی به اصطلاح این بحث راه افتاد در شیعه، اینو برام توضیح بدن. ان
شاء الله مطرح سوالتون
باشه. دستتون درد نکنه. خداحافظ.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، سوال در واقع هم جنبه فقهی داره و هم تاریخی، به تاریخ فقه مربوط میشه. اما بفرمایید شما که از جهت تاریخی از چه زمانی این بحث مطرح بوده؟
اجمالاً تقلید از زمان غیبت کبرا شروع شد. در عصر رسول خدا که از خود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه احکامشون میپرسیدن.
بله.
و در زمان ائمه بعدی هم در عصر حضور ائمه از ائمه میپرسیدن، یا مستقیماً یا با واسطه. در زمان غیبت صغرا هم ارتباطات به اون صورت نبود، ولی قطع نشده بود ارتباطات.
بله.
جمعیت شیعه سوالاتشون را به وسیله نواب خاص، به ترتیب زمانی که از 4 تا نائب داشت، بالاخره هیئت میفرستادن، خودشون مراجعه میکردن خدمت این نائبان یکی پس از دیگری، مباحث شریعتی و اعتقادی و همچنین مباحث فرعی یعنی مربوط به اعمال را عموما به وسیله اونا از عصر ولی السلام علیه سوال میکردن.
بله.
غیبت کبرا که شروع شد، بر حسب احادیثی که به ما رسیده فرمودن که دیگه به فقهای ما مراجعه فرماید. حدیث معروف هست که امام لاهوت شنیدن.
بله.
عمل حوادث الواقعه فرج و فیها الى روات احادیثنا.
بله.
فرمودن که اما دیگه بعد از این حوادثی که پیش میاد، وقایعی که پیش میاد، مسائلی که پیش میاد، مراجعه کنید به راویان احادیث ما، کسانی از آنان که صاحب تقوا هستند، نفس خودشون را حفظ میکنن، به اونا مراجعه کنید.
بله.
و باز روایت داریم در وسالشی در جای خودش بحث کردن که در اختلافات نام به طاغوت ها مراجعه نکنید، برای محاکمه به طاغوت ها مراجعه نکنید، به قضات ما،
حل دعاوی به قول ما.
بله. به قضات و فقهای ما مراجعه کنید.
درسته.
بنابراین تقلید به این صورتی الان ما میگیم و مورد سواله از زمان غیبت کبرا شروع شد، دوران نواب خاصه تمام شد. این که میگیم نائب خاص یعنی شخص اون عثمان ابن سعید شخصا نائب حضرت بود، بعد
داره.
از او پسرش محمد ابن عثمان ابن سعید امری شخصا نماینده حضرت بود، حسین روح نوبختی شخصا بعد از اونا نماینده بود. ولی در غیبت صغرا فقهای عادل یعنی اسلام شناسان عادل.
بله.
متخصصین در اسلام شناسی و فقه که عادل هم باشن، به عنوان نواب عام معرفی شدن، نه شخص خاص. یعنی هر کس واجد این شرایط شد و واجد این خصوصیات شد، شیعیان احکامشون را از اونها بگیرن.
بله. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی با ما همراهی بفرمایید، با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا شنونده ای از شماره 912-1841 نوشتن: هنگام هجرت از مکه چند نفر همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در غار بودند؟ اگر یک راهنما نیز همراهشان بوده پس 3 نفر می شدند، ولی خداوند می فرماید ثانی اثنین. بفرمایید جلو استاد پیشوایی.
2 قسمت هجرت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه از مکه به یثرب 2 مرحله داشت، اینا در سوال با هم قاطی شده.
خب بفرمایید.
یکیش حضرت شب اول ربیع الاول از منزلشون در مکه حرکت کردن، رفتن به غار ثور، اونجا مخفی شدن چون در جستجوی حضرت بودن، مطلع شدن که حضرت میخواد بره یثرب، میخواستن حضرت را پیدا کنن و حضرت در جهت خلاف تصور اونا حرکت کرد. اونها 100% فکر میکردن که حضرت به طرف یثرب رفته، یعنی به طرف شمال. پس اونها به طرف یثرب به جستجو پرداختن، در حالی که غار ثور در جنوب مکه بود.
بله.
حضرت اونها را غافلگیر کرد، به اشتباه انداخت، به سمت جنوب رفت که اصلا اونها در اون مسیر به جستجو نپرداخته بودن.
بله.
حضرت در سمت جنوب مکه تشریف برد در غار ثور و اونجا مخفی شدن که آب از آسیا بیفته، اینا جستجو کنن نیابن و مایوس بشن، بعد گردن سر جاشون بشینن، راه امن بشه. همینجور هم شد.
بله.
در این سفر، در این مرحله، حضرت 1 نفر همراه داشتن، هم ابوبکر بود. اون ثانی اثنین به اینجا نازله.
درسته.
خداوند متعال در آیه 40 سوره توبه یادآوری میکنه قربت رسول خدا را و تنهایی رسول خدا را، و اینکه خدا با وجود اون تنهایی و قربت رسول خدا او را یاری کرد.
بله.
نقشه دشمنان و مشرکین را خونسا کرد. آیه شریفه اینجوری: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا تنصروه فقد نصره الله. اگر شما او را یاری نکنید، خدا او را یاری کرده. اذ اخرجه الذين كفروا، زمانی که کافران او را بیرون کردند، حضرت مجبور شد از شهر خودش، از زادگاه خودش هجرت کنه.
بله.
اذ اخرجه الذين كفروا، زمانی که کافران و مشرکان و دشمنان کافر حضرت او را از شهرش بیرون کردند، یعنی مجبور کردند حضرت از مکه بره بیرون. چی جوری رفت بیرون؟ با چه قربتی رفت بیرون؟ ثانی است نه اینه، دومین 2 نفر بود، یعنی 1 نفر بیشتر هم راه نداشت.
بله.
اینقدر غریب بود، اینقدر در فشار بود که دومین 2 نفر، یعنی 1 نفر بیشتر هم راه نداشت. که البته اینجا این همراهی را بعضیا خواستن فضیلت درست کنن، اینا اصلا قرآن مجید تو این وادی نیست، این رو نمیخواد بگه.
بله.
قربت رسول رو دار میخواد بگه.
درسته.
اونا کافران او را از شهر بیرون کردن، ثانی است نه اینی. چنان دشوار بود، چنان شرایط سخت بود که 1 نفر بیشتر همراه نداشت. اذ هما فی الغار، زمانی که دیگه رفتن به غار، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، همراهش غمگین بود، نگران بود، از حضرت قوت قلب داد، گفت که غمگین نباش، خدا با ماست.
بله.
پس یه مرحله از هجرت حضرت رسول این مرحله بود، انتقال از منزلشون به غار ثور، اینجا همراهش 1 نفر بود
که در آیه 40 سوره توبه بهش اشاره شده.
بهش اشاره شده. و اما تا شب 4 که اونجا مخفی شدن، که علی علیه السلام در این فاصله، چون مقصد حضرت رو میدونید، رفت آمد میکرد، اخبار مکه را به حضرت میرسون، آذوقه میرسون اونجا مخفیانه، و با توصیه رسول خدا علی علیه السلام دو تا شتور تهیه کردن برای ادامه سفر.
بله.
در این سفر بود که مجموعاً حضرت 3 نفر دیگه همراه داشت، یعنی با رسول خدا 4 نفر بودن. به این صورت که خود حضرت رسول بود، ابوبکر بود که از منزل هم همراه بود.
بله.
و ابوبکر 1 نفر همراه داشت که بعد همراه شدن.
بله.
به نام عامر ابن فهیره که ترک شتر ابوبکر سوار شد، با هم ترک. بله. هم ردیف هم سوار شدن.
درسته.
و 1 نفر مشرک را، غیر مسلمان را، به نام عبدالله ابن اوریقیت دیلی حضرت اجیر کرد به عنوان راهنما.
درسته.
که راه را نشون بده.
بله.
پس با این راهنما، با وجود مقدس حضرت رسول، شدن 4 نفر از غار سور تا مدینه. 4 نفر بود جمع.
بسیار خوب. پس خلاصه پاسخ این که 2 مرحله بوده، اون که 2 نفر بودن مال مرحله
از ثانی است، نه اینه خدا. بله. من اشاره میکنه
از منزل رسول خدا تا قار
غار سوره.
بله. از قار به بعد هم که 4 نفر. بله. بودن در مجموع. خیلی متشکرم از شما، انشالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی.
سلام علیکم برادران، هستم از اصفهان. یه سوال تاریخی داشتم، می‌خواستم بگم که قطامه و زعده اینا سرنوشتشون چطور شد، یعنی آخر عمرشون به چه نحوی اینا مردن. خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، درباره جعده در همین برنامه‌های اخیر سوالی مطرح شده بود و پاسخ فرمودید که اجمالاً معاویه با اینکه به او وعده داده بود که به او پول بیشتری بده و او رو عروس خودش بکنه، تخلف وعده کرد و به هر حال با خاری زندگی خودش رو ادامه داد. اما درباره قطام یا قطامه به تعبیر شنونده گرامی، فهمید که اول اسمش کدوم درسته و بعد فهمید که سرش
قطام درسته.
قطام درسته.
قطام درسته، ولی چیز روشنی در تاریخ ثبت نشده. اینا اشخاص عادی بودن، اشخاص معمولی بودن. به خاطر اون خیانت بزرگی که مرتکب شد اسمش وارد تاریخ شده. بنابراین اینا کسی نبوده که حالا مورخان بنشینن و سرگذشتن رو بنویسن. حداقل من چیزی در تاریخ ها تا حالا ندیدم.
بله.
که بعد از اون قضیه چی شد.
بسیار خوب. خب شنونده گرامی هم انشاءالله پاسخ رو شنیدند. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم از شماره 916-41-53. نوشتن اگر امام علی علیه السلام با کشته شدن عثمان مخالف بوده، پس چرا کسانی مانند مالک اشتر دست از محاصره خانه عثمان بر نداشتند؟ چرا امام علیه السلام قاتلان عثمان را مجازات نکرد؟ بفرمایید.
بخوایم جواب بدیم، با عرض معذرت، با عرض پوزش، باید یه خورده اصل جریان را باز کنیم، چون این سوال بریشی سوال شده.
بله.
یعنی اینجوری نمیشه جواب داد.
بفرمایید.
باید برگردیم یه خورده قضیه را بست بدیم و باید بتونیم جواب بدیم. سوال در مورد قتل عثمانه. اجمالاً به خاطر خلافکاری ها و کارهای خلاف ضابطه اسلامی عثمان، اواخر عمر ایشون شورشی به وجود آمد در کشور اسلامی و عمدتاً از ناحیه مصری ها و کوفی ها.
بله.
تعداد زیادی از کوفه و تعداد زیادی هم از مصر آمدن. مالک اشتر جز کسانی بود که از کوفه آمده بودن.
درسته.
اینا معترض بودن به کارهای عثمان و آمدن و از عثمان خواستن یا اصلاح کنه کارها را، مخصوصا کارگزاران ناساله و خطاکارش عوض کنه، خودش هم دخل و تصرف بیموره در اموال عمومی و بیت المال نکنه. اعتراضشون به این جور چیزا بود.
بله.
یا استعفا کنه. علی علیه السلام وساطت کرد. ببینید وقتی میگه علی مخالف بود، اینا رو باید توضیح بدیم.
بله.
علی علیه السلام وساطت کرد و از عثمان قول اصلاحات گرفت. عثمان تعهد داد که اینا برگردن به شهرهاشون، زادگاهشون، اصلاحات مورد نظر اینا را انجام میده عثمان.
بله.
و حضرت عثمان رو وادار کرد خودش رو بالای منبر خودش قول داد. حضرت مهارت از خودش نشون داد، از طرف عثمان قول نداد، از عثمان خواست خودش به اونا قول بده، خودش به اونا قول داد.
بله.
خب همه خوشحال شدن که خب یه بحرانی که به وجود آمده بود به خیر و خوشی گذشت و اوضاع درست میشه،
قائله ختم شد.
قائله ختم شد. گروهی که از مصر آمده بودن چند صد نفر بودن، در راه که میرفتن به مصر دیدن که یک نفر هست با اینا به یه مسیر، در یه مسیر میره به سمت مصر میره، ولی گاهی میاد قاطی اینا میشه، گاهی جلو میزنه، گاهی عقب میمونه. حرکات اینا را زنین کرد، گرفتن این را تفتیش کردن، دیدن شطوری که این سوار شده داره میره داغ خلافت خورده.
بله.
چون حیوانه را با داغ، مثل پلاک ماشین امروز.
بله.
قدیم با داغ چی می، الان هم اشعار اینا پشم گوسفنداشون رو یا رنگ میکنن یا داغ میکنن که گوسفندا و حیوانات با هم قاطی میشه،
شناسایی بشه،
شناسایی. قدیم هم همینجور بوده.
بله.
از داغ شطور فهمیدن که پلاک دولتی مال دستگاه خلافته.
بله.
و تفتیش کردن این غلام عثمانه. بدتر زنین شدن، از قمقمه این نامه کشف کردن، خطاب به حاکم مصر که حالا اینا در درجه اول از دست او شاکیان.
بله.
خطاب به حاکم مصر که بله اینا آمدن و شلوغ پلوغ کردن، تشنج کردن، نامنی به وجود آوردن، اینا که پاشون به مصر رسید پوست کل اینا را بکن، از درخت آویزان کن، حساب اینا را کاملا برس. آقا اینا رو میگه آتشی شدن، از همونجا برگشتن، از نیمه راه مصر برگشتن، غلام را آوردن.
در واقع نه تنها حاکم مصر عزل نشده بود طبق وعده، بلکه به عکس
بدتر شد.
اینها باید تنبیه میشدن،
یعنی نفت روی آتش ریختن به تعبیر امروز.
بله.
آمدن محضر علی علیه صلوات و سلام، غلام را نشوند، غلام را آوردن.
بله.
و عرض کنم قصه را گفتن، حضرت تشریف برد با عثمان صحبت کرد، فرمود که این شطور مال همین مال دستگاه خلافت؟ گفت بله. فرمود غلام غلام شما؟ گفت بله. فرمود این نامه رو شما نوشتید؟ گفت نه. فرمود این مهری که پای نامه است مهر شماست؟ گفت بله، مهر مال منه.
بله.
ولی نامه رو من ننوشتم.
خب
حالا قصه چی بود؟ اینا همه خلاصه دستگل مروان بود،
داماد عثمان،
داماد و پیشکار عثمان بود. حالا این بماند که اینا سران قریش تحلیل کرده بودن که عثمان در مرز 90 سالگیه و عثمان این خلیفه بمیره رو شاخشه که علی به خلافت میرسه، و گفتن که تحلیلشون خیلی اوریانش این بود که این عثمان مردهش الان برای ما بیش از زندهش فایده داره، یه کاری بکنیم آبا رو آلوده کنیم، علی به این راحتی نتونه به خلافت برسه. خب
بله.
حالا آمدن این دفعه عصبانی شدن، حالا علی چی کار کنه؟ سوال اینه که علی علیه السلام چرا اینا رو مجازات نکرد؟ اینا عصبانی شدن، فوق العاده عصبانی شدن. این دفعه دیگه وساطت های علی علیه السلام هم به جای نرسید. 49 روز محاصره کردن خانه عثمان.
بله.
عثمان تسلیم نشد، زیر بار نرفت، سرانجام از دیوار خانه عثمان رفتن و او را کشتن. خب حالا سوال اینه که علی علیه السلام اگر با قتل عثمان مخالف بود چرا مثلا از مالک اشتر جلوگیری نکرد؟ جواب اینه که مگر مالک اشتر یک نفر بود؟ چند صد نفر بودن از کوفه آمده بودن، چند صد نفر بودن از مصر آمده بودن. بعد با توجه به این قضایا اینا بسیار بسیار خشمین شدن، گوش به حرف احدی نمی کردن.
بله.
اینا آمدن اصلا حاکم بودن بر مدینه. خلاصه یه گروه اینجوری بودن، بسیار بسیار عصبانی بودن. بعد از قتل عثمان هم که آمدن مردم با شور و هیجان، اکثریت قریب به اتفاق با علی علیه السلام بیعت کردن، این سؤال را بعضی هم داشتن، به علی علیه السلام پیشنهاد میکردن یا مثلا فشار می آوردن که قاتلین خلیفه را حضرت مجازات کنه. حضرت همین را که من عرض کردم اینا گروه عصبانی بودن، زیاد بودن و کسی عرفشون نمیشون.
بله.
یعنی مالک اشتر نبود، حضرت بگه مالک کار نکن، مالک هم بگه آقا چشم، اینجوری نبود. مالک یکی از اونا بود، تازه جزء گروه کوفه بود. خوشبختانه جوابی که امیرالمومنین علی علیه السلام اون زمان داده، الان در نهج البلاغه هست بر اساس ترتیب نهج البلاغه صبحی ساله در خطبه 168 تکرار میکنم در خطبه 168 وقتی آمدن درخواست کردن که از قاتل عثمان را مجازات کنه من ابتدا متن عربیش میخونم. حضرت فرمود که یا اخوتا، ای برادران من، اینی لست و اجهل و ما تعلمون. اون چه شما میگین منم میدانم، اینجور نیست که من نمیدانم شما چی میخواید بگید و چی داره میگذر.
بله.
اینی لست و اجهل و ما تعلمون ولیکن کیفلی بی قوتین والقوم المجلبون علا حد شوکتهم. من چگونه میتوانم الان مجازات کنم؟ اون گروه عصبانی و شورشگران عصبانی و ناراضی که ریختن و این حادثه را به وجود آوردن، اونا هنوز علا حد شوکتیم، اونا هنوز در قدرتشون باقی، نمسلطن بر مدینه.
بله.
چجوری کدومشون مجازات کنن؟ از این نزدیک 1000 نفر کدومشون مجازات کنن؟
نزدیک 1000 نفر بودن اینا.
به تقریب دیگه.
بله.
کمتر 1000 نفر.
درسته.
ولی حالا در بیان حضرت هست که از مدینه میدونید همراهی کردن.
بله.
مثلا قبیله عبدالله مسعود که شکنجه شده بود با اینا همکاری کردن.
بله.
هواداران ابوذر غفاری با اینا همکاری کردن، دوستان عمار یاسر با اینا همکاری کردن، بادیه‌نشینا با اینا همکاری کردن. والقوم المجربون علی حد شوکتهم یملکون انا ولا نملکهم. الان اونا بر ما حکومت میکنن، نه ما بر اونا حکومت میکنه. اونا الان مالک ما هستن.
بله، یه جورایی زمام امور به دست اونا هست.
اونا قبضه کردن، یه گروه انقلابی پرشور عصبانی ناراحت با اون چیزی که اتفاق افتاد از بین مصر برگشته. من میشه دیگه اینا رو آرام کرد؟ نمیشه آرام کرد. و ها هم ها اولایی قد سارت معهم عبدانکم ولتفت الیهم اعرابکم. الان هم میبینید در شهر شما هستن، در میان شما هستن، تازه اینها نیستن، بردگان شما هم به اینا پیوستن، پس اینا تعدادشون خیلی بیشتره.
بله.
و هم خلالکم یسومونکم ماشا، و هر جا میخوان شما رو میکشنن و به هم میگید من بگیرم اینا مجازات کنم، به چین چیزی مقدوره. و هل ترون موضعا لقدرت علی شیء تریدونه، اصلا این چیزی که از من میخواید اصلا این عملی هست؟ اصلا چین چیزی ممکنه؟ بله، یک حادثه بوده، اتفاق افتاده، نسنجیده بوده، اتفاق افتاده.
بله.
و این نله هاولا قوم ماده، اینا هنوز در قدرتشون باقی هستن، ماده در اینجا یعنی اده و اده و اینا.
بله.
و این نله هاولا قوم ماده، اینا هنوز در قوتشون باقی هستن، چیزی از قدرت اینا کم کس نشده. و بعد شما یه طرفی قضیه هستید که میگید مجازات کنن، این مجازات کرده نه مخالفم داره. الان مسلمان ها در مورد، حالا بیان حضرت رو میکنم، فرمود 3 دست هستن. این الناس من هذا الامر، در مورد این قضیه مردم 3 دست هستن. حالا امورین فرقتون ترا ماتران، یک نمیسی شما فکر میکنن که نه خطا کردن باید مجازات کنن. و فرقتون ترا ما لا ترون، یه دستم موافق شما نیستم، نقطه مخالف شما فکر میکنن.
درسته.
و من آمدم این کار کردم تا یه طرفی قضیه رو گرفتم، من الان خلیفه شدم، خلیفه همه هستم.
بله.
و فرقتون لا ترا هادا ولا ذاک، یه دستم اصلا موضع مشخصی ندارن، نه همراه شما هستن نه مخالف شما هستن، پس چی کار باید کرد؟
پس این گروه شورشی در واقع یک اعتقادات و باورهای مشترکی هم نداشتن، خودشون با هم یه اختلاف ندارن، همکار
همفکر داشتن ولی همه همفکر نبودن.
همفکر نبودن. بله.
حالا راهش چیه؟ فصبروا حتی یهد عنا، صبر کنید اوضاع آرام بشه ما بتونیم تصمیم بگیریم.
بله.
حتی یهد عنا و تقع القلوب مواقعها و توخذ الحقوق مسمحتن فهد او عنی، آرام باشید اوضاع آرام بشه تا من بتونم تصمیم بگیرم، در وظیفه نمیشه کاری کرد.
درسته.
بیان مشابه دیگه داره امیرالمومنین علی علیه السلام، این در تاریخ یعقوبیه.
بله.
حضرت به خلافت که رسید 3 نفر از سران قریش و سران بنی امیه کله گنده ها شد، مروان ابن حکم و سعید ابن عمرو ابن عاص.
بله.
و عرض کنم که و ولید ابن عقبه، اینها آمدن با علی علیه السلام گفتگو کردن، اینا بیعت نشرده بودن تا اون روز.
بله.
گفتن یا علی ما حاضرین با شما بیعت کنیم ولی به سه شرط. یکی این که اموالی که دست ماست از ما نگیری. اینا جز غارتگران بیت المال بود.
بله.
اون انقلابیون هم از اینجور حیف میلا یکی از عوامل نارضایتی همینا بود.
درسته.
اینا چفاول کرده بودن، بارشون رو بسته بودن. گفتن که یکی این که اموالی که دست ما هست، کدوم اموال؟ یعنی از بیت المال غارت کردیم، اینا رو از ما نگیریم. یکی این که قاتلین عثمان را مجازات کنیم. و یه شرط دیگه هم چه کرد؟ حضرت جواب داد در مورد اموال فرمود که حق شامل شما میشه، فرقی از شما از این نظر با دیگران ندارید، یعنی از شما میگیریم.
اگر به نوع حق باشه همه باید بدن، شما باید بدید.
از شما میگیریم. در مورد قتل عثمان فرمود که اگر امروز قصاص اونها واجب باشه، فردا جهاد با اونها واجبه بر من. پس فرقی نمی کنه، یه خورده صبر کنی تا اوضاع آرام بشه.
بله.
این اجمال قضیه از اجمالاً جنبندی میکنه، گاهی جناب عالی جنبندیش زحمت میکشید. اجمالاً وجوری بود، گروه شورشی ها زیاد بودن، تعدادشون خیلی زیاد بود، همه کتاب مالک اشتر نبودن، اصلا همراهان مالک اشتر هم چی بسه از مالک اشتر فرمان نمی بردن.
درسته.
یه گروه هم از مصر آمده بودن، اینا مجموعاً چندین صد نفر بودن، از مردم ناراضی مدینه بنا پیوسته بودن، از بادیه اطراف مدینه بنا پیوسته بودن، یه گروه چند صد نفری بودن، اینا گوش به حرف احدی نمی کردن و حضرت با اوضاع و حال اون زمان قدرت اجرای قصاص اینا رو نداشت و نهی هم که میکرد تأثیری نداشت.
بله، بسیار خوب. و علی‌رغم این که خیلی سعی کرد که کار به هر حال به مدارا بکشه، اما با بی‌تدبیری خود عثمان و
بله،
شیطنت دیگران نشد.
بله، حضرت خیلی میانجیگری کرد. یعنی تحلیل حضرت این بود که این تحلیل البته ما استنباط میکنیم، تحلیل حضرت این بود که این بحرانی که به وجود آمده راه حلش کشته شدن عثمان نیست.
بله.
راه حلش کوتاه آمدن عثمانه
که او زیر بار نرفت.
نرفت.
بله.
و حضرت خیلی تلاش کرد. باز این جمله که عرض میکنم در نهج البلاغه است، حضرت یه روز فرمود میخواید کار شما را با عثمان خلاصه کنم در دو جمله؟ فرمود استعثر فعصا الاسره و اسعتم الجزاء. خلاص، در دو جمله. او استبداد کرد، خودکامگی کرد، بدجوری خودکامگی کرد، از حد خودش گذشت.
بله.
شما ناراضی شده، شکوه کرده، شاکی شده، بدجوری شاکی شده، گوش بر عهده نکرده، کار اینجوری اتفاق افتاد. حالا من چیکار کنم؟
بله. بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی
رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
شماره
پیامکی رادیو معارف 30553.
پیامکی به دست من رسیده از شماره 918-3245. چرا دختران امام کاظم علیه السلام ازدواج نکردند؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
در مورد ازدواج نکردن دختران امام حسین جعفر سلام علیه، گاهی به صورت عمومی سوال میکنن، مثل همین سوالی که هست.
بله.
گاهی هم راجع به خصوص حضرت معصومه سلام علیه سوال میشه که چرا حضرت معصومه سلام علیها ازدواج نکرد. سه جور جواب دادم برای این سوال، دو جوابش قابل پذیرش نیست، جور نمیاد. به نظر میرسه جواب سوم باید درست باشه. اولا اینکه گفته بشه که یا گفته میشه چرا دختران امام حسین جعفر سلام الله ازدواج نکردن، اینجوری نیست. شواهدی در دست داریم که حداقل دو تا از دخترای حضرت ازدواج کردن.
بله.
یکی از اینا بانوی بود به نام ام سلمه که با پسر عمویش قاسم ابن محمد ابن جعفر صادق علیه السلام و نبی امام صادق سلام علیه ازدواج کرد، در مصر بوده.
بله.
و با هم رفتن مکه و باعث اختلاف شد ازدواج. خیلی خلاصه عرض میکنم، به قاسم محمد اعتراض کردن، گفت من با این وصلت نکردم مگر اینکه محرم بشیم با هم بریم مکه. پس ام سلمه یکی از دختران حضرت ازدواج کرده.
بله.
مورد دوم امامزادهی بوده که عرض کنم که الان هم قبرش در خسروگرد سبزواره، در خسروگرد سبزوار مدفونه.
بله.
به نام سید حسین ابن محمد ابن حسین ابن عیسی ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. میگن همسر این، هرچند اسمش برده نشده، ولی همسر این عرض کنم که یکی از دختران امام حسین جعفر سلام علیه بوده.
درسته.
پس دو تا از دخترای حضرت ازدواج کردن. خب حالا بگیم دو تا ازدواج کردن، خب بقیه چرا ازدواج نکردن؟ باز سوال نسبتاً به قوتش باقیه. اشاره کردم که سه جور جواب دادم. یک جواب را یعقوبی که از مورخان قدیمیه در 292 بنابر قولی فوت کرده و شیعه هم بوده.
بله.
یعقوبی در ذیل زندگان امام حسین جعفر سلام علیه می نویسد که امام حسین جعفر وصیت کرد که دخترای او ازدواج نکنند.
خب این عجیبه.
نه اینجور نمیاد.
بله.
با توجه به توصیه‌ای که به ازدواج شده.
درسته.
رسول خدا این را ازدواج را جز سنت خودش معرفی کرده و جز آموزه‌های اسلامه و تجرد آفات داره، نهی شده از مجرد موندن. بنابراین این به نظر درست نمیرسه،
قابل قبول به نظر نمیرسه.
قابل قبول به نظر نمیرسه و خیلی هم ردش معونه نمیخواد، این مثلا جای بحث نداره.
بله.
یه جواب اینه که دختران امام حسین جعفر سلام علیه همشأن نداشتن، یعنی کف نداشتن، اسرائیل کف.
بله.
کف نداشتن یعنی افرادی که در شأن اونها باشه، در حد اونها باشه، نداشتن، نبوده، از این نظر ازدواج نکردن. این هم در تاریخ قم آمده.
بله.
در تاریخ قم که تعریف حسن ابن محمد ابن حسن قومیه که
بله.
معروفه، موزوی ها و دانشگاه ها میدونن،
از متون قدیمی است،
از متون قدیمی است و بعدان به فارسی ترجمه شده. مفصلتر از این بوده ولی مقداری الان هستش، به فارسی هم در قرن هشتم به فارسی ترجمه شد.
بله.
در این کتابی که من از ترجمه فارسیش نقل میکنم، در صفحه عرض کنم که 221، در صفحه 221 چنین آمده که مرحوم خود شیخ عباس قومی هم در متلامال این عبارت ایشون رو نقل میکنه.
بله.
مثلا به نوعی قبول میکنه. با ترجمه فارسی زمان قدیم اینجور آمده، چنین رسیده که رضائیه، یعنی نسل امام رضا سلام.
بله.
رضائیه دختران خود را به شوهر نمیدادند، زیرا کسی را که همسر و کف ایشان باشد نمیافتند و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را 21 دختر بوده است که هیچ یک شوهر نکرده اند و این مطلب در میان دختران ایشان عادت شده. دنبالش اینه که امام جواد سلام علیه اوقافی برای اینا وقف کرد که از این را مثلا این دخترها زندگی کنه.
خب پس این قسمت کتاب تاریخ قم که میگه 21 دختر داشتن که هیچ کدام ازدواج نکردن، طبق اون صحبت اول شما بره. که حداقل دو تاشون ازدواج کردن، این که اشتباهه.
ازدواج کردن.
خب
اینم صحیح به نظر نمیرسه، مگر بین این همه طالبیان، این همه حسنیان، این همه حسینیان مثلا کسی نبوده دیگه، مثلا اینقدر قهد و رجال بوده. و از طرف دیگه ما در فقه اسلامی و در فقه شیعه هست که همین تقوا کفایت میکنه و حداقل شرایط خداشناسی و تقوا، یعنی اینقدر کف تقوا را هم هیچ یک از این همه جوانان علوی حسینی حسنی نداشتن، یه دونه هم پیدا نشد با هیچ یک از اینا ازدواج، اینم قابل پذیرش نیست.
بله.
و اما جوابی دیگه ای که جواب تحلیلی شنیدم و همچنین خوندم که نظر مرحوم آیت الله العظمی مرشی نجفی هم همین بوده که بگیم که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه به شدت مورد غضب دستگاه حکومتی بوده.
بله.
حضرت یا در زندان بوده یا در تبعید بوده یا تحت نظر بوده و مردم جرأت ارتباط با این خانواده رو نداشتن، چه برسه به این که بیان داماد این خانواده باشن.
بله.
چندین سال که حضرت اصلا حضور نداشت، در زندان بود و خب حالا از کی خواستگاری کنن، چجوری ازدواج صورت بگیره، خیلی تماس و ارتباط خطرناک بود. به نظر میرسه این جواب قابل قبول میرسه، به عقل نزدیکتره،
با شواهد و قرائن تاریخی هم جور در میاد.
بله، با شواهد و قرائن تاریخی هم جور در میاد. علاقه مندانی که بخوان در این قسمت مطالعه کنن، بهترین جا مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت فاطمه سلام الله علیها که چند سال پیش در قم برگزار شد.
بله.
اون بحث ها و اینا به صورت مجموعه مقالات در چندین جلد چاپ شد.
درسته.
عرض کنم که در جلد چهارم اون مجموعه.
بله.
هست این بحث، صفحه 95.
درسته.
جلد چهارم مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت معصومه سلام الله علیها صفحه 95. باز تیه مقاله دیگه‌ای باز از همین مجموعه عرض کنم که در جلد اول.
بله.
تا اینجا گفتیم جلد چهارم بود، در جلد اول هم در یه مقاله دیگه آمده، از صفحه 419 شروع میشه و این بحث اونجا مطرح شده، هر سه نظریه مطرح شده و بررسی شده.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. انشاءالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشد.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
میخواستم جناب استاد برای ما بفرمایند که عاقبت شخصیت‌هایی مثل ابن عباس، اسامه، بلال حبشی و مقداد چی میشه و اینا چه سرنوشتی داشتن. ممنون از اینکه به سوال من پاسخ میدین.
بله جناب استاد پیشوایی، نام چند شخصیت معروف تاریخی رو بردن و توضیح خواستن درباره‌شون. خیلی کوتاه درباره هر کدوم بفرمایید. درباره ابن عباس بفرمایید که
عبدالله ابن عباس در سال 68 در طائف از دنیا رفت. طائف که از شهرهای ایلاقی عربستان سعودیه.
بله.
از قدیم هم به همین نام بوده، الان هم به همین نام، شهر ایلاقیه و کوهستانیه. عبدالله ابن عباس و محمد ابن حنفی مدتی در اونجا اقامت داشتن.
بله.
و عبدالله ابن عباس در سال 68 در طائف از دنیا رفت و همونجا دفن شد.
بله.
الان هم قبرش هم مشخصه و مورد احترامه.
بله بسیار خوب. بلال حبشی.
بلال حبشی مؤذن رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بعد از رحلت رسول خدا حاضر نشد با حکومت جدید همکاری کنه. اونا انتظار داشتن مثل زمان رسول خدا بازم بلال اذان بگه، ولی چون بلال اونا را قبول نداشت حاضر نشد اذان بگه.
بله.
بلال حاضر نشد همکاری کنه، خیلی در فشار گذاشتن، گفت پس اجازه بده من از اینجا برم مرزداری کنم. اجازه گیره و رفت در شامات، رفت در شام اونجا مرزداری میکرد و سرانجام در سال، اختلاف است در تاریخ، در سال 17 یا 20 یا 21 در دمشق از دنیا رفت. الان هم در قبرستان باستانی باب الصغیر مقبره هست به نام بلال حبشی.
معتبر این مقبره که اونجا هست؟
یکی از راهنماهای سوری در یک سفرهای سوری و هم میگفت که مقبره هم در داخل شهر هست به نام بلال.
بله. ولی به هر حال در شامات از دنیا رفت، حالا اینکه اون مقبره
در شام
اعتبار داشته باشه یا نه. بسیار.
بله.
اما مقداد بفرمایید که سرنوشت ایشون چگونه بوده.
مقداد ابن اسود که از یاران رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده، در سال 33 هجری در زمین خود در جرف درگذشت. جرف چند مایلی مدینه بوده و جای شناخته شده بوده و هر وقت سپاهی از مدینه می‌خواستن حرکت کنن، ابتدا می‌رفتن اونجا تجمع می‌کردن، عقب مونده‌ها مینام برسن، بعد از اونجا حرکت می‌کردن. در تاریخ اسمش آشنا، جرف.
بله.
گویا مقداد بعدا اونجا زمینی داشته در اون منطقه و اونجا اقامت داشته، در همونجا از دنیا رفت، اشاره کردم در سال 33.
بله.
و جنازه او به مدینه حمل شد و در مدینه به خاک سپرده شد،
رحمت الله علیه. بله، بسیار خوب. اما آخرین شخصیتی که شنونده گرامی درباره سرنوشتشون پرسیده بودند، اسامه هست. بفرمایید، حالا منظورشون ظاهرن اسامه ابن زید هست. بفرمایید.
اسامه ابن زید ابن حارثه.
بله.
که پدر این اسامه زید بن حارثه بوده که فرزند خوانده رسول خدا بوده.
بله.
بعد از ظهور اسلام، بعد از بعثت رسول خدا که فرزند خواندگی نسخ شد و لغو شد، رسول خدا این را از پسر خواندگیش خارج کرد، گفت بگید که میگفتن زید بن محمد. حضرت فرمود که به نام پدرش بخونه زید بن حارثه. این اسامه پسر اونه.
بله.
اسامه ابن زید ابن حارث. اسامه ابن زید از کسانی بود که متاسفانه در آغاز خلافت علی علیه السلام با حضرت بیعت نکرد، جزء 15-16 نفری بود که منحرف شدن از خط ولایت و علی علیه السلام بیعت نکردن. برخی از شواهد حکایت میکنه که این برگشت و ولایت را پذیرفت و امام حسین سلام الله علیه تفقد کرد، این مریض شده بود. حضرت رفت عیادتش دید، خیلی ناراحته. فرمود چه ناراحتی؟ گفت من قرض دارم. حضرت دین او را ادا کرد. مقصود کسی که بحث میکنیم اینه،
درسته؟
اسامه ابن زید ابن حارثه. میگن که مورخان و رجال نویسان مینویسن که اسامه در سال 54 هجری اون هم در جرف از دنیا رفت، همون سرزمینی که گفتیم مقدار در اونجا از دنیا رفت.
بله.
میگن اونم در سال 54 در جرف از دنیا رفت و جنازش حمل کردن بردن مدینه و امام حسین سلام الله علیه بر او نماز خوند، بر جنازه او نماز خوند.
بله، بسیار خوب. از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با برنامه پرسمان تاریخی سپاسگزار هستم. فرصت به پایان رسید. بار دیگر از شما دعوت میکنم که با طرح سوالات تاریخی خودتون یا با انتقاد و پیشنهاد خودتون میتونید ما رو همراهی بفرمایید در این برنامه. تا فرصتی دیگر، خداوندیار و نگهدارتون.